سلام و به این برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. ششونیم به وقت کابل است. شروع کنیم با خبرهای یک زوج بریتانیایی که بیش از 7 ماه در زندان طالبان در افغانستان بودند، امروز آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیتر و باربی رینولدز پس از میانجیگری قطر به دوحه منتقل شدند. طالبان مدعی‌اند که این زوج قوانین افغانستان را نقض کرده بودند، اما جزئیات آن را روشن نکردند. ایالات متحده گفته معافیت‌های ایران برای کمک به بازسازی افغانستان لغو می‌شود. وزارت خارجه آمریکا گفت این معافیت‌ها که در سال 2018 صادر شده بود، از 29 سپتامبر پایان می‌یابد. این اقدام بخش از فشارها بر تهران است و می‌تواند فعالیت‌های مرتبط با بندر چابهار را هم مشمول تحریم‌ها کند. در پاکستان در 2 انفجار جداگانه در ایالت بلوچستان حداقل 11 نفر کشته شدند. مقام‌های محلی گفتند این یک بمب‌گذار انتحاری کاروان نیروهای شبه نظامی را هدف قرار داد که 5 کشته بر جای گذاشت. در انفجار دیگر 6 کارگر قربانی شدند. گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت یکی از این حملات را پذیرفته است. در خبر دیگر، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته در صورت نیاز عربستان سعودی می تواند به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی داشته باشد. او این اظهارات را پس از امضای توافق دفاعی میان دو کشور بیان کرد. عربستان سعودی سالها از برنامه هسته‌ای پاکستان حمایت مالی کرده است. و در شرق میانه اردوی اسرائیل هشدار داده که عملیات در شهر غزه را با شدت بی سابقه ادامه خواهد داد. سخنگوی این اردو از باشندگان غزه خواست به سوی جنوب حرکت کنند، اما اعلام کرد دهلیز موقت تخلیه بسته شده است. اسرائیل میگوید هدف عملیات حماس و گروه‌های همپیمان آن است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. این هم نگاه گذرا به مطالب ما. پس از بیش از 7 ماه زوج بریتانیایی از قید طالبان در افغانستان آزاد شدند. صدر اعظم بریتانیا از قطر تشکر کرده و خانواده زوج خوشحالی. قطع اینترنت در چند ولایت افغانستان امید دانش آموزان دختر را هم قطع کرده. وای فای
قطع شد. قطر تقریبا کلمه نایدست دادم.
در شرق میانه عملیات زمینی اسرائیل برای تصرف غزه شدت یافته، صدها هزار نفر به جنوب شهر گریختند.
ما فرزندان داریم، زن داریم، دختران داریم. به خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پول هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.
بیشتر تا لحظات دیگر در همین برنامه. و چرا تیم ملی کرکت افغانستان از جام آسیا حذف شد؟
ما لاند په ټول کې پاسیا جام کې د افغانستان
په نظر من در مجموع تیم ملي کرکټ افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله 4 تیم برتر را نداره.
تشکر که همراه رادیو آزادی هستید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک زوج بریتانیایی که ماها در بند طالبان در افغانستان بودند امروز آزاد شدند. صدر اعظم بریتانیا از نقش قطر در این آزادی تشکر کرده و خانواده این زوج سر از پا نمی شناسند از خوشی. بیاین بشنویم که اونها پس از آزادی چی گفتند.
نخستین سخنان باربی رینولدز با رسانه ها پس از 7 ماه در قید طالبان. باربی و همسرش پیتر رینولدز در میدان هوایی کابل مقابل رسانه ها ظاهر شدند. تنها باربی یک جمله کوتاه به خبرنگاران گفت، آن هم در پاسخ به این سوال که به اعضای خانواده و دوستانت چه پیام داری. باربی در پاسخ گفت، آنچنانه که در افغانستان میگویند خدا بزرگ است. حکومت طالبان امروز جمعه باربی و پیتر رینولدز را پس از 7 ماه زندان رها کرد. هرچند اتهامات وارد شده بالای آنان روشن نیست، اما قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که آنها پس از تکمیل پروسه قضایی رها شدند.
دو شهروند بریتانیا، پیتر و باربارا رینالدز که قوانین افغانستان را نقض کرده بودند، امروز پس از تکمیل پروسه قضایی از زندان رها شدند.
پرونده پیتر 80 ساله و باربی 76 ساله نگرانی های غرب را درباره اقدامات طالبان پس از سرنگونی حکومت جمهوریت در سال 2021 برجسته ساخت. این زوج 18 سال در افغانستان زندگی کرده بودند و یک نهاد آموزشی و تربیتی را در ولایت مرکزی بامیان اداره می کردند. آنها پس از به قدرت رسیدن طالبان هم تصمیم گرفتند در افغانستان بمانند. قطر که پیشتر میان ایالات متحده و طالبان در آستانه خروج نیروهای آمریکایی میانجیگری کرده بود، در آزادی رینولدز ها هم کمک کرده است. ریچارد لنزی نماینده بریتانیا برای افغانستان هم درباره اتهامات وارد شده بر این جفت بریتانیایی چیزی نگفت، اما افزود که طالبان باید پاسخ دهند که چرا آنها را زندانی کرده بودند. او در میدان هوای کابل پیش از پرواز به سوی قطر به خبرنگاران گفت:
از دولت قطر و تلاشهایش برای رهایی این جفت از زندان خیلی قدردانی میکنیم. واضحاً به مقام ها در اینجا ارتباط میگیرد که بگویند چرا آنها را بازداشت کرده بودند. اما خوشحالیم که حداقل امروز روز خوب است و آنان به خانواده های خود می پیوندند.
پیتر و باربی رینولدز نخست به قطر منتقل شدند و سپس به زادگاهشان بریتانیا.
و بیاین واکنش ها به رهایی این زوج بریتانیایی از زندان طالبان را کوتاه مرور کنیم. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا در واکنش به رهایی پیتر و باربی رینولدز از نقش دولت قطر قدردانی کرده. خانواده این زوج در بیانیه گفته سراپا سپاسگزار و خوشحالند که والدینشان پس از 7 ماه و 21 روز از قید طالبان رها شدند. و یک دیپلمات قطری در کابل پس از رهایی این زوج بریتانیایی به خبرنگاران گفت این نتیجه تلاش مداوم حکومت قطر است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. خبر تازه از واشنگتن. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که دیگر معافیت تحریم ها بر بندر چابهار ایران دوام نخواهد کرد. بعد از 29 سپتامبر امسال هر کسی که از این بندر استفاده کنه با خطر تحریم های آمریکا روبرو میشه. این تصمیم چه معنا داره برای تاجران افغان؟ همان تاجرانی که راه چابهار را یک فرصت استراتژیک برای رسیدن به بازارهای هندو آسیای مرکزی میدانستند. اتاق تجارت افغانستان میگه این یک نگرانی بزرگ است. اما پرسش ایست که طالبان در برابر این تحول چه موضعی خواهند گرفت؟ جزئیات را در این گزارش بشنوید.
امریکا با مافیات تحریم ها بر بندر چابهار پایان داد. وزارت خارجه امریکا با تاریخ 16 سپتامبر در اعلامیه در رابطه با تحریم شمار شبکه های غیر قانونی مالی مرتبط با وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران این کشور در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال روان میلادی اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می کنند با تحریم ها روبرو خواهند شد. ایالات متحده در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان تحریم ها بر بندر چابهار را معاف کرد. این معافیت شامل گسترش بندر چابهار، ساخت خط آهن مرتبط و ترانزیت کالاهای غیر ممنوع از طریق این بندر برای استفاده افغان ها و همچنین واردات مواد نفتی ایران از سوی افغانستان بود. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه تازه خود تاکید کرده که این وزارت اکنون این معافیت را مطابق با سیاست حداکثر فشار رئیس جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران لغو می کند. اما این تصمیم حکومت آمریکا چه تاثیر بر افغانستان دارد؟ خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و رادیو آزادی گفت:
یه مشکل ده چوانان تجولیدی.
این مشکل است که برای افغان‌ها ایجاد می‌شود به خاطر که در آن طرف بندر واگا هم مسدود است. این تصمیم در بخش صادرات میوه خشک ما با هند مشکلات بزرگی را ایجاد می‌کند. آرزوی ما این است که افغان‌ها از این تحریم‌ها معاف شوند. در شرایط فعلی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است.
مهم ده.
آقای الکوزای میگوید که افغانستان پیش از این سالانه 10% تمام صادرات خود را از طریق بندر چابهار ارسال میکرد. اما او تاکید میکند که به دلیل مشکلاتی که در ماه‌های اخیر در سایر مسیرهای تجارتی از جمله بندر واگه به وجود آمده است. اکثر صادرات کشور از طریق بندر چابهار صورت میگیرد. برخی از تاجران افغان که از طریق بندر چابهار تجارت میکنند نیز با توجه به مسدود بودن بندر واگه، نبود دهلیزهای هوایی و تحریم های متعدد بین المللی دیگر، این تصمیم را در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان نگران کننده و حتی تباهی میدانند. حاجی عبدالحق تاجر افغانی که میوه خشک را از طریق بندر چابهار صادر میکند بر رادیو آزادی گفت:
این تحریم ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطر که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد. حالا ما تنها از همین بندرهای چابهار و بندر عباس صادرات می کردیم. خواست ما این است که یا بندر واگه بروی تجارت ما باز شود و یا اینکه امریکا این معافیت را ادامه بدهد، دیگر صادرات و واردات افغانستان را با نابودی روبرو نکند.
تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان تا زمان نشرین گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. پروژه بندر چابهار که به طور مشترک توسط هند و ایران ایجاد شده، مسیر مهم اکمالات بشردوستانه و تجارتی به شمول پاکستان با افغانستان است. ایالات متحده دو بار رسمان به هند در سالهای 2018 و 2019 اطلاع داده که فعالیت‌ها برای مدرنسازی بندر چابهار از تحریم‌های این کشور معاف است، زیرا این بندر نقش اساسی در فراماوری کمک‌ها به افغانستان دارد. بندر چابهار یک بندر عمیق بحری است که در ولایت سیستان و بلوچستان ایران موقعیت دارد. این نزدیکترین بندر ایران به هند است و در آب‌های آزاد موقعیت دارد و دسترسی آسان و مسئول را برای کشتی‌های بزرگ باربری فراهم می‌کند. پروژه بندر چابهار در 23 می سال 2016 به اساس یک توافق مشترک میان هند، ایران و افغانستان افتتاح شد و اتکای افغانستان به بندر کراچی را پایان داد و زمینه تجارت افغانستان به هند و بعداً به آسیای میانه از طریق زمین مساعد شد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بگرام دوباره خبرساز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده که در تلاش است پایگاه هوایی بگرام را دوباره به دست آورد. او در سخنرانی روز پنجشنبه گفت دلیل اصلی تصمیم موقعیت استراتژیک بگرام است، چون به گفته او بسیار نزدیک به مناطق است که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند. هنوز روشن نیست که آیا این فقط یک شعار است یا واقعاً برنامه در کار. بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که در تلاش برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است، پایگاهی که پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در سال 2021 و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به دست طالبان افتاد. او روز پنجشنبه 18 سپتامبر در یک نشست خبری بگرام را یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان خواند. آقای ترامپ در ادامه سخنانش با انتقاد از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان افزود:
ما بگرام را که یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است حفظ میکنیم. ما آن را رایگان با آنان واگذار کردیم. اکنون در تلاش هستیم آن را دوباره به دست آوریم و این میتواند یک خبر تازه باشد. ما در پی بازپسگیری آن هستیم، زیرا آنان به ما نیاز دارند و ما آن پایگاه را میخواهیم. یکی از دلایل اصلی این است که همان گونه که میدانید تنها یک ساعت با محل فاصله دارد که چین سلاح‌های هسته‌ای اش را میسازد.
حکومت طالبان تا کنون در مورد این اظهارات آقای ترامپ چیزی نگفته است و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده است. پایگاه بگرام در جریان 20 سال حضور نیروهای ناتو در افغانستان، پایگاه اصلی نیروهای بین المللی در این کشور بود. این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ چنین اظهارات را بیان می کند. او پیش از این نیز بارها در مورد پایگاه بگرام سخنان مشابه ابراز داشته است. ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوریش گفته بود که در صورت پیروزی تلاش خواهد کرد تا بر چین نظارت کند و کنترل پایگاه بگرام را دوباره به دست گیرد. او همچنان بارها مدعی شده که این پایگاه در حال حاضر در اختیار چین قرار دارد، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تاکید کرده است که پایگاه بگرام در اختیار هیچ نیروی خارجی نیست. ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوری خود توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان را امضا کرد، پیشتر نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری جو بایدن و سپردن پایگاه بگرام انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. چرا تیم ملی کرکت افغانستان از جام آسیا حذف شد؟ گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. اما حال برویم به شرق میانه. عملیات زمینی اسرائیل برای تصرف غزه شدت گرفته و حال هشدار دادن که حمله با شدت بی سابقه ادامه خواهد یافت. سرنوشت صدها هزار غیر نظامی در برابر این عملیات چه خواهد شد؟ جزئیات از جعفر احمدی.
ملل متحد پیشبینی کرده که تا پایان ماه آگست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطرافش زندگی می کردند. حالا اردوی اسرائیل می گوید که از اواخر آگست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از شهر غزه به جنوب این شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان غزه می‌خواهد که به جنوب بروند. اردو عملیات زمینی را تشدید بخشیده و در تلاش است تا غزه را تصرف کند. اردو جمعه همچنان هشدار داد که با شدت بی سابقه در شهر غزه عملیات خواهد کرد و همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند. این در حال است که اردوی اسرائیل از بسته شدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده. این دهلیز 48 ساعت پیش باز شده بود. آویخای ادری، سخنگوی عرب زبان اردوی اسرائیل، در پیام در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بی سابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. اما بسیاری فلسطینیان میگویند که مسافرت به جنوب بسیار گران تمام می شود و جای برای بود و باش ندارند. توفیق یکی از باشندگان غزه است. او به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت بسیار خراب است.
ما فرزندان داریم، زن داریم، دختران داریم. به خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پول هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.
حدود 2 سال پیش جنگ غزه آغاز شد. پس از آن که حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد، ملل متحد گفته که مردم در غزه با قحطی روبرو شدند.
بیشتر از خبر.
تصور کنین در میانه درس آنلاین هستین که ناگهان صفحه کامپیوترتون خاموش میشه. این چیزیست که این روزها در شمار از ولایت‌های افغانستان به واقعیت بدل شده. حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در چند ولایت قطع کرده. در نتیجه صدها دانش آموز به ویژه دخترانی که تنها از راه آنلاین میتونستن درس بخونن حال از صنفایشان عقب مانده. چرا چنین تصمیم گرفته شد و سرنوشت شاگردا چه خواهد شد؟ پاسخ‌ها در این گزارش.
امی زمستان تونستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی یکی از دختران دانش آموز در ولایت بدخشان است. او میگوید پس از محروم شدن از آموزش و بسته شدن مکاتب برای دختران از سوی حکومت طالبان درسهایش ناتمام ماند، اما با استفاده از انترنت به گونه آنلاین با یک مکتب بین المللی به درسهایش ادامه میداد. اورانوس که حالا صنف نهم است روز جمعه 19 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با قطع شدن خدمات اینترنتی فایبر نوری در بدخشان دوباره با محدودیت آموزشی روبرو شده و درسهایش یک بار دیگر ناتمام باقی مانده است. با گفته اورانوس این وضعیت او را به شدت مایوس ساخته است.
سال که یعنی هم فاصله داشتیم از درس و تعلیم اینا، یک راهی بود که تونستم خدمت نسبتا پیدا کنم و هم یکی بعد وایفای قطع شد. وقتی تقریبا کلمه نایدس دادم در امتیانه چارنی مارم بیان دادم و اول شدم، زیاد زحمت کشیدم ولی زیاد ناراحت شدم.
این وضعیت نگرانی شماره از دانش آموزان ایرانی است برانگیخته است که تا هنوز به خدمات انترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. نیرونا ابرام یکی از محصلین رشته حقوق و علوم سیاسی در یک از پانتون‌های آنلاین زنان در کابل که درس‌هایش را با استفاده از انترنت وای فای به گونه آنلاین تعقیب می‌کند می‌گوید
اینترنت ما کیفیتش پایین آمد، از طورت را که قبلا داشت نداره. فعلا تمام نگرانی و استرابی که ظرف چند روز اخیر دارم تمامش تمرکز من فقط سر اینترنت است، که اگر اینترنت هم بالاخره به کلی سر موقعت بکنن بس هرچی کتابی که در شهر وجود داشته باشه مرتبط برشته خود او را خریداری میکنم و میخوانم و بازم من دور نمیشم از چیزی که برای خود هدف تعیین کردم و هدف دارم.
در این حال شمار از فعالان آموزش و استادانی که مضامین مختلف را به دختران محروم از مکتب و پوهنتون از طریق صنف‌های آنلاین آموزش می دهند نیز قطع انترنت را یک مشکل جدی در برابر دختران دانش آموز و محصلان می دانند. فریده محمد یکی از این استادان که به گونه آنلاین به شاگردانش تدریس می کند در مورد برادی وازدی گفت
قطع انترنت در افغانستان یکی از چالش های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس های آنلاین فقط یکانه فرصت است تا می دانند به اهداف و آرزوهای خود برسند. اگر انترنت قطع شود پس دیگر فرصت وجود ندارند و تمام فرصت ها را از دست می دهند شاگردان. در دنیا امروز آموزش آنلاین یک نیاز است نه یک انتخاب.
و افزود که پس از قطع خدمات انترنت فایبر نوری در مزار شریف یکی از شاگردان دخترش دیگر نتوانست درسهایش را به شکل آنلاین تعقیب کند که این مسئله او و شاگردانش را با شدت مایوس و نگران کرده است. پس از آن که حکومت طالبان رفتن دختران به مکتب فراتر از صنف ششم را ممنوع کرد و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد، شمار زیادی از آنان به مکاتب و پوهنتون‌های آنلاین به عنوان یگانه راه بدیل روی آوردند. اما در روزهای اخیر حکومت طالبان خدمات انترنتی فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرد که مشکلات جدی را در بخش‌های مختلف از جمله آموزش آنلاین به وجود آورد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای مختلف حقوق بشری و نهادهای عامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواهان دوباره فعال شدن انترنت در ولایت مختلف افغانستان شدند. این در حالی است که همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان و دلیل ممنوعیت‌های طالبان و محدودیت‌های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط در یک نکته خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زنان نیست به ایچ عنوان، بلکه استقبال می کند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن پیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، پس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی میخواه که اسلام را بگونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگران وانمود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است، ولی با تاسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستند.
پیام شما نظر شماست. و حال برویم به دنیای ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیای 20 اوره پس از باخت در برابر سریلانکا و پیش از او برابر بنگلادش از دور رقابت ها حذف شد. کارشناسان میگن نتیجه اصلا غیر منتظره نبود، اما آیا کرکت بورد پاسخگو خواهد بود یا نه؟ جزئیات در این گزارش.
شماری از کارشناسان افغان کرکت دلیل اصلی حذف تیم ملی و بازگشت بدون دستاورد آنان از جام آسیا را بی‌نظمی و آماده نبودن تیم عنوان کرده تاکید میکنند که در ترکیب تیم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون اسپینغر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت با توجه به بازی‌هایی که تیم ملی انجام داد، به گفته او حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله چهار تیم برتر را نداشت. تیم هایی که به مرحله چهار تیم برتر رسیدن واقعا حقدار بودند، چون با آمادگی کامل، نظم و برنامه ریزی دقیق وارد این رقابت ها شده بودند، در حالی که تیم افغانستان نامنظم بود و ناآماده. من فکر می کنم که تیم ملی کرکت افغانستان برای آینده نیاز به تغییرات بسیار مهم بنیادی و عمیق دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی سال 2025 روز پنجشنبه 18 سپتامبر در برابر سریلانکا شکست خورد و سفرش در این جام به پایان رسید. افغانستان پیش از آن از بنگلادش نیز شکست خورده بود و تنها در برابر هنگ کنگ پیروز شده بود. افغانستان در برابر بنگلادش با تفاوت 8-2 شکست خورد و سریلانکا نیز در اوره 18 هدف 170-2 را که از سوی افغانستان تعیین شده بود تکمیل کرد. افغانستان پیش از این بازی ها در سلسله مسابقات سی جانبه با پاکستان و امارات متحده عربی نیز دست خالی ماند و در دیدار نهایی پاکستان بران غلبه کرد. محمد واصل وصال، کارشناس کرکت و رئیس رسانه وصال، نیز از آنچه به گفته او نامتوازن بودن تیم ملی کرکت افغانستان در جام 20 اوره آسیا و بیشتر در رقابت های سه جانبه است انتقاد دارد.
منگر دیر زیاد حساب په خپل آل راوندران او سپینران
بیش از حد روی آل راوندرها و سپینرها حساب میکنیم. ما اصلا بالران تیزانداز فست بالر نداریم و با تنها یک فست بالر همه بازی‌ها را انجام دادیم. این یک نقطه ضعف بسیار بزرگ ما در کرکت است. از سوی دیگر در بخش بیتینگ اگر ببینید تیم باسی بتسمن وارد میدان نمی شود. این یکی از دلایل بزرگ شکست ما بود. دست کم باید در ترکیب یک تیم 5 بیتسمن اصلی وجود داشته باشد تا بتوانند در رقابت پیروز شوند.
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد این انتقادها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما کرکت بورد در صفحه فیسبوک خود نوشته است با تأسف سفر جام آسیای 2025 به پایان رسید. قابل یادآوری است که از گروه بی این رقابت ها که افغانستان نیز در آن حضور داشت، سریلانکا و بنگلادش و از گروه ای هند و پاکستان به مرحله چهار بهترین راه یافتند. بازی های 20 اوره جام آسیای 2025 به تاریخ 8 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما به دلیل تنش‌های سیاسی میان پاکستان و آن کشور، مکان برگزاری تغییر یافت. این هفته همین دور جام آسیا است، اما افغانستان برای نخستین بار در سال 2014 فرصت حضور در این رقابت‌ها را پیدا کرد. تیم ملی افغانستان سال گذشته توانسته بود به مرحله دوم این بازی‌ها راه یابد. رقابت های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا و هر دو یا چهار سال یک بار برگزار می شود. بیشتر قهرمانی های این جام به هند، شریلانکا و پاکستان رسیده است. هند 8 بار عنوان قهرمانی را به دست آورده، سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار توانسته از جام آسیا را از آن خود کند. تیم بنگلادش هرچند 2 بار به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافته، اما موفق به کسب قهرمانی نشده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.